صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بعد السلام خدمت بینندها و شنوندها عزیز، درس امروزی ما در سلسله تفسیر درس 63 در ارتباط سوره الحجرات از آیات اول تا آخر آیات پنجم ادامه و جریان دارد. سوره الحجرات، الحجرات یه جمع حجره است، حجره به معنی خانه، و مراد از حجرات خانه های خانم ها یا همسران پیامبر گرامی اسلام علیه السلام. و چون که این کلمه در آیت چارم این سورت وارد شده بود، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، از این خاطر این سورت را به نام سوره حجرات نامید. و ایرو گفتم بشود به زبان عرب ها یا عربی، من قبیل تسمیت الکل به اسم الجوز، یعنی تمامی سورت یا سوره کامل را به نام یک جز از اون نامگذاری شد که عبارت از حجرات است، به این نام مسمى گردید. سوره الحجرات از جمله سورت های مدنی است، بلکه از سوره های به شمار می رود که در سالهای اخیر دور مدنی پیامبر گرامی اسلام علیه السلام نازل گردیده یا نازل شده است. در سوره مدنی است، یعنی در سال نهم هجری در عام الافوت، یعنی سالی که مردم ها به شکل وفد یا به شکل گروه گروه نزد پیامبر علیه السلام از صحرا و دیهات و قریه ها می آمدن و به اسلام مشرف میشیدن. از خاطر این سوره حجرات در سال نهم هجری در عام الوفود، سالی که وفدها می آمد، بالای پیامبر گرامی اسلام علیه السلام نازل شد. مناسبت این سوره با سوره قبلی یا ما قبل از این سوره که عبارت از سوره فتح است، در سوره فتح الله متعال از فتوحات خبر داد، انا فتحنا لك فتحا مبینا. و در این سوره بیان آداب اجتماعی به خاطر اصلاح جامعه و جلوگیری از تفرق اختلاف است. اموری را در این سوره ذکر میکند که سبب اصلاح مجتمع یا افراد جامعه می باشد و از اختلاف و تفرق و نفاق و شقاق جلوگیری به عمل می آید. و انشاءالله وقتی که شروع می کنیم به هر ادب از آدابهای اجتماعی که در این سوره ذکر است به او انشاءالله اشاره می کنیم یا اونها را نشاندهی می کنیم. دومیست که هر دو سوره، سوره فتح و سوره حجرات، این هر دو سوره مانند سایر سوره ها یا همه سوره سایر سورت ها یا تمامی سورت های مدنی با کاشکلی های منافقین اشاره نموده، آنها را مورد نکوهش و سردنش قرار داده است. در سوره فتح هم ذکر کاشکلی های منافقین بود و در این سورت هم در آخر سورت قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کاشکلی های منافقین را ذکر میکند و اونها را مورد نکوهش و مورد سرزنش قرار می دهد. سوره الحجرات چونکه یکی از سورتهای پرمحتوا و یکی از سورتهایی که مضامین یا موضوعات بسیار زیادی در این ذکر می شود و موضوع محوری این سوره شرح و توضیح آداب اجتماعی به خاطر استحکام روابط و وحدت افراد جامعه اسلامی است یا جامعه اسلامی است. تو در اینجا اون آداب یا آداب اجتماعی را نشاندهی میکند و توضیح میدهد تا اینکه روابط مستحکمتر شود و افراد جامعه یا جامعه اسلامی به صورت متحد و یعنی باقی بمانند یا اتحادشان باقی بمانند. و این آدابی که در این سوره ذکر می شود عموما به دو بخش تقسیم می شود در این پنج آیات اولی که ما امروز تفسیر او را انشاءالله پیش می کنم یا در اطراف این پنج آیات ما می خواهیم گفتگو بکنم، در این پنج آیات اولی یا نخست آدابی را معرفی می کند که باید در رفتار با الله جل جلاله و با پیغمبر گرامی اسلام علیه السلام مراعات شود. اول نخستین آیت یا آیه سوره حجرات با اصل اساسی اسلام آغاز یافته است که باید حکم هیچ کسی نه از لحاظ تشریع و قانون گذاری و نه از لحاظ تقدیس و عظمت و نه از نظر عمل و اطاعت بر حکم الله و پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم مقدم دانسته نشود. این یک اصل اساسی است که در آیت اول ذکر می شود. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. حکم هیچ کسی او احمد است، محمود است، او پیر است، مرشید است، او شیخ است یا مولوی است، او مفتی است یا کسی دیگری، هر کسی که باشد، حکم هیچ کسی نه از نگاه گفتم تشریع شریعت و قانون گذاری و نه از نگاه مقدس و محترم بودن و نه از دیدگاه عمل و اطاعت و فرمانبرداری بر حکم الله متعال و بر حکم پیغمبر گرامی اسلام علیه السلام مقدم دانسته نشود. درست از ما خواهش داریم، ما اجتهاد داریم، ما نظر داریم که نظر ما در جای خود و فهم و ادراک ما در جای خود، اجتهاد و برداشت ما در جای خود، اگر ادراک و برداشت و یا فهم ما مخالف با فهم قرآنی و احادیث باید ما نظر خدا و برداشت خدا بر حکم الله و حکم رسول صلی الله علیه وسلم مقدم ندادیم. اگرچه مرتبه ما هر قدر بالا باشد، ما به هر درجه ای که باشیم، به هر درجه ای جز درجه نبوت، ما به هر درجه ای رسیده باشیم، حکم ما بر حکم خدا و پیغمبرش مقدم نیست، اصلا مقدم نیست. از خاطر دوم چیزی که ذکر می شود ادب مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم، که وقتی که ما در مجلس پیامبر باشیم در حیات طیبه یا اینکه در مجلس باشیم که در اونجا احادیث پیامبر علیه السلام بازگو می شود، هیچ صدایی بر صدای آن بلند نشود، بر صدای پیامبر در زندگیش و بعد از وفات در مجلس که در اونجا حدیث پیامبر علیه صلوات و سلام تلاوت می شود، خوانده می شود و شرح و یعنی اینکه تفسیر و توضیح داده می شود. آواز بلند نشود. آواز باید بلند نکنیم. و نه هنگام صحبت با پیغمبر علیه صلوات و سلام با صدای بلند با او صحبت شود. نه صدا بلند شود و نه با صدای بلند با او صحبت شود. این است ادب مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم و این حرف اولی است که در این صورت ذکر می شود. اولین چیز حکم هیچ کس بر حکم خدا و رسول مقدم نیست و نه مقدم دانسته شود. دوم است که مجلس پیامبر علیه السلام در زندگی او و بعد از وفات گفتم که مجالس حدیث که در او سر و صدا یا صدای بر صدای آن جناب علیه السلام بلند شود و نه هنگام صحبت با آن جناب علیه السلام صدای بلند با او صحبت شود. از خاطر دوم چیزی که در آیات ذکر می شود در این صورت حضرت در این صورت ذکر می شود تحقیق اخبار اشخاصی که او غیر معتمد است. اگر یک شخص او مرد باشد یا خانم زن باشد خبری را به نزد شما می آورد، یک اصول کلی و اصول عمومی شریعت است. اگر کسی نزد شما خبری را می آورد مرد باشد یا زن باید او را تحقیق بکنید در صورتی که شخص غیر معتمد باشد. اگر شخص معتمد باشد کدام اشکالی ندارد، بس قبول بکنید. اگر می دانید شخص معتمد نیست باید خبر از او را تحقیق بکنیم و بدون تحقیق خبر او را نپذیرین و قبول نکنیم. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. زمانی که فاسق فاجر خبر را برای شما میرساند فتبین، شما درباره یا در مورد آن خبر تحقیق بکنیم و تفتیش بکنیم که خبر درست است یا غیر، پیش از این که او را فاروارد بکنین یا اینکه نشر بکنین و با مردم او را نقل بکنین، او را تحقیق بکنین که خبرش درست است یا خیر. سوم چیزی که در این صورت ذکر می شود درباره آشوبگران است، شورشگران. جنگ با شورشگران و اهمیت اخوت اسلامی و برخی از حقوق آنان را در این صورت ذکر میکند. و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بینهما. این در آیت ها ذکر می شود که شورشگران و آشوبگران اگر با هم می جنگند باید در اونا حقوقشان چیست در این صورت ذکر می شود. و در این صورت تاکید بر برقراری صلح در میان مسلمانان است. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. و رعایت عدالت در همه امور، باید ما در هر حال از دایره عدل و انصاف بیرون نیاییم، باید متوجه عدل و انصاف باشیم در همه حالات و همه امور. بعد از او یک موضوع دیگری را در این صورت ذکر میکند و عبارت از شش گناهی یا شش گناهان بزرگ که از عوامل یا از اسباب اختلاف و دشمنی در میان مسلمان ها می باشد از او منع میکند. شش گناه بزرگ. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا تا آخر آیات. این گناه کبیره را ذکر میکند چون که اینها از عوامل واسباب و علل اختلاف و دشمنی در میان مسلمان ها می باشد. و در این صورت این را هم ذکر میکند که معیار ارزش ها یا معیار برتری ها و ملاک برتری ها تنها یک چیز است و اون است تقوا. کسی با کسی برتری ندارد، تفاوقیت، تفاوق جویی، برتری جویی غلط است، مگر جایز بر اساس تقوا. اگر کسی از کسی دیگر برتر است و اساسش تقوا است، نه مال است، نه مقام است، نه جا است، نه منزلت است، نه نسب است، و نه قوم، و نه ملیت، و نه وطن، و نه غیر. اگر کسی در مکه باشد و مکی باشد، یا در مدینه باشد، مدنی باشد، ولی بر یک مسلمانی که او در امریکا است، یا در اروپا است، یا در آسیا و افریقا است، یا در استرالیا است، در هر گوشه و کنار دنیا باشد، ولی متقی باشد، تو برتر است از اون فردی که در مدینه زندگی میکند ولی بی تقوا است، یا در مکه زندگی میکند بی تقوا است. لذا اساس برتری تقوا است نه غیر. ان اکرمکم عند الله اتقاكم، یقینا محترم ترین و معزز ترین و مکرم ترین و با شرف ترین شما عند الله نزد پروردگار متعال اتقاكم، ای متقی ترین شماست. هر قدر تقوا بالا می رود انسان به فرشته ها قریب می شود، و هر قدر یا هر مقدار که تقوا یا امو درجه تقوا پایین می آید، انسان به طرف حیوانات نزدیک می شود. از خاطر وحشی جور می شود، به حیوانات وحشی، گاهی به شکل گرگ، گاهی به شکل شیر، و گاهی به شکل پلنگ و دیگر حیوانات پاره کننده و مفترس به او تبدیل می شود. یه مشکلات شان است. و در این صورت ایران ذکر میکند که الله متعال انسان ها را پیدا کرد، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل، با قبیله های بزرگ و با شعب های مختلف تقسیم کرد، یا آسیایی است، یا امریکایی است، یا افریقایی است، یا فلانی یا فلانی، یا سیاه است و یا سفید است و غیره، یا عربی است و یا عجمی است. این تنها و تنها این چیز را که در سرشت یا در فطرت انسان الله متعال گذاشت و شناسایی در بخاطر شناسایی در میان اقوام و ملیت های مختلف است، و نه این که این اختلاف طبعی و سرشتی یا فطری مایه امتیاز و برتری گروهی بر گروه دیگر نیست. این مایه امتیاز نیست که کسی سیاه‌پوست باشد یا سفیدپوست باشد، عربی باشد یا عجمی باشد، اون یه مایه برتری و تفاوت نیست. گروه با گروه بر گروه دیگر هیچ برتری ندارد، هیچ برتری ندارد. اگر برتری داشته باشد، برتری بر اساس تقوا است، پرهیزگاری. در این صورت، در آخر صورت گفتم که سرزنش منافقان و نیکوهیش اون است، و اشاره به فرق بین ایمان واقعی و تظاهر به اسلام. قالت العرب و آمنا، الله متعال گفت که قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. دیهاتی آمدن از علاقای از مناطق دور و دراز، گفتن که اسلمنا، ما اسلام آوردیم، و آمنا، ما ایمان آوردیم. الله متعال آیات را نازل کرد، گفت که شما نگوین که ما ایمان آوردیم، بگوین که ما در دایره اسلام داخل شدیم. در اینجا بیان میکند که ایمان واقعی و حقیقی و تظاهر به اسلام، اظهار کردن اسلام، از هم فرقی دارد. چون که ایمان محلش در قلب است و اسلام تنها ارتباط دارد به ظاهر و انشالله در موقعش در آیت آمد و در اونجا در تفسیر اون آیت انشالله ذکر میکنم بإذن الله. و در این صورت ای پنج آیات که امروز انشالله تفسیر می شود، موضوع این پنج آیات تسلیم به قانون الهی و رعایت ادب مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم است. باید ما در برابر قانون الهی سر خم را تسلیم بکنیم، بپذیریم و ادب مجلس پیامبر گرامی اسلام علیه السلام را رعایت بکنیم، مراعات بکنیم، تا اینکه از جمله در لیست با ادب ها نام ما درج شود، نه در لیست بی ادب ها. و ادب، ادب های شرعی یک جزی از اسلام است. از خاطر الله متعال در اینجا می فرماید یکی از ادب ها پیش دستی نکردن بر حکم خدا و پیامبر است. در این دو آیت اولی و دومی، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم، ای مؤمنان بر خدا و پیغمبرش پیش دستی مکنید، واتقوا الله از خدا بترسید، ان الله سمیع علیم، خداوند شنوا و دانا است، میشنود از دور و نزدیک، دور و نزدیک دانا است، میداند حتی که در زیر هفت زمین هم باشد. ما تسقط من ورقت الا یعلمها، یک برگی از هیچ درختی نمی افتد در زمین مگر الله متعال از هم خبردار است، او را میداند. با وجود کثرت درخت در دنیا، یک برگی درخت در هر گوشه از هر درختی بی افتد، دانا است، میداند. بخاطر که الله متعال بر هر چیز علمی از اون محیط است. هیچ چیزی در دنیا وجودی ندارد حتی یک ذره از دایره علم او بیرون برود. در آیت دومی می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ای مؤمنان صدای خود را از صدای پیغمبر بلند نکنید، و لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، و با او با آواز بلند سخن مگوید، مانند بلند کردن صدایتان بر هم دیگر. و انتم لا تشعرون، تا ناآگاهانه اعمالتان به اجر و ضایع نشود، یا اعمالتان به اجر و به پاداش باقی نماند. این دو آیت زمانی که نازل می شود، یا هنگامی که دو آیت نازل می شود بر پیغمبر گرامی اسلام علیه السلام، عمر رضی الله عنه با پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیچ حرفی نمیزند، چیزی نمیگوید. مگر وقتی که پیغمبر علیه السلام از او درخواست توضیح چیزی را بکند یا تشریح چیزی را بکند، بعد از او جواب میزد، در غیر از صحبت نمیکند. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه میگوید که کاروان از بنو تمیم، از قبیله بنو تمیم که طرف بحرین زندگی میکردن، نزد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم آمدن. وقتی که یه کاروان آمد یه وفد آمد، ابوبکر رضی الله عنه گفت برای پیامبر علیه السلام، تاقا ابن معبد ابن زراره را امیر اینا مقرر بکنی یا تعیین بکنی، یعنی بالای کاروان بنو تمیم فاقا ابن معبد ابن دراره را بعیس امیر کاروان مقرر بکن. عمر رضی الله تعالی عنه هم موجود بود و اونا گفتن برای پیامبر نه خیر، بلکه اقرا ابن حابس تمیمی را به عنوان امیر آنان تعیین کن. وقتی که ابوبکر شخصی دیگری را و عمر و شخصی دیگری را به خاطر امارت کاروان پیش کرد. ابو بکر رضی الله عنه برای عمر گفت منظورت فقط مخالفت با من است؟ عمر رضی الله عنه گفت که اراده مخالفت با تو را نداشتم، همه تیز نظرم بود و را پیش کردم برای پیامبر علیه السلام. در امیه اثناء یا در اثناء بحث و گفتگو صدایشان به قدر کافی بلند شد یا بالا رفت، صدای ابوبکر و عمر رضی الله عنهما. در آن این آیت نازل شد یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، شما در نزد پیامبر علیه السلام صدایتان را بر صدای پیامبر بلند نکن. و این صدایشان بلند شد قبل از نزول این آیت کریمه. بعد از نزول این آیت اینها خاموش شدن، هر دویشان خاموش شدن. ابو هریره رضی الله عنه میگوید زمانی که این آیت نازل شد ان الذين يغضون اصواتهم من رسول الله، یقینا کسانی که آوازهایشان را پست میکنن در نزد پیامبر گرامی اسلام علیه السلام، ابو بکر صدیق رضی الله عنه گفت که والذي انزل عليك الكتاب يا رسول الله لا اكلمك الا كعاخ السرار حتى القى الله عز وجل. ابو بکر رضی الله عنه گفت که به خدا قسم، به خدا یا به ذات قسم که کتاب را بالای تو فرود آورده یا نازل کرده ای رسول خدا، لا اکلمك، ما با شما صحبت نمیکنم مگر با حالت بسیار آواز پست و با حالت سرگوشی، حتی که ملاقات ما با پروردگار ما شود، یعنی حتی اینکه ما بمیریم در زندگی با شما با آواز بلند صحبت نمیکنیم. از این دو روایت که ذکر شد که هر دو با سند صحیح به ثبوت رسیده، از این دو آیت استفاده می شود که سبب نزول آیات اول، آیات پنج آیات اول این سوره و خصوصا دو آیات اولی شیخین بوده. سبب نزولش ابو بحث و گفتگو یا بلند شدن آواز ابوبکر و عمر یعنی شیخین بوده، ولی بلند شدن سر و صدای آنها در مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از نزول این حکم بود. پیش از بعد از اینا بلند نکردن. یا آیت نازل شد هر دو کنار رفتن و هر دو خاموش شدن و هر دو آوازشان را دوباره نه به شکل انفرادی و نه به شکل اجتماعی در اثنای بحث مباحثه بر آواز پیامبر بلند نکردن. لذا چون که سر و صدایشان بلند شد قبل از نزول این حکم بود، بناهن گناه شمرده نمی شود که بگویم ابو بکر و عمر گناهگار شدن، اینا آوازشان را بلند کردن. این قبل از نزول حکم شرعی بود، بلکه قسمت آخر این دو روایت، روایتی که از طریق ابو بکر و عمر روایت شد، دلیل بر فضیلت این دو شخصیت بزرگ امت اسلامی است که عبارت از ابو بکر و عمر رضی الله تعالی عنهما، که ایشان بیچون و چرا مطیع و فرمانبردار کامل در برابر حکم الهی بودن. زمانی که آیت نازل می شود و هر دو خاموش با آواز پست، حتی گاهی وقتی هم پیش آمد که صدایشان به پیامبر علیه السلام به صورت واضح نمی رسید، پیامبر علیه السلام می گفت که بلندتر بگو، آوازت بلند بگو، چی می گوی؟ هیچ یکی یا هیچ حکمی را بر حکم خدا و پیغمبرش مقدم ندارید. این خطاب اگرچه درباره آیت نازل شد درباره ابوبکر و عمر، ولی مخصوص به اونها نیست، چون که یک قانون الهی است تا روز قیامت جاری است، مخاطب من و شما و تمام مسلمان های روی زمین است. هیچ حکمی را بر حکم خدا و پیغمبرش باید ما مقدم نبداریم، مقدم نکنیم، پیش نکنیم. پیش از دانستن دستور خدا جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره حکم چیزی سخن نگویید و ما باید سخن نگوییم. اولا باید بدانیم دستور الهی در مورد چیزی که ما میگویم و دستور پیامبر علیه الصلاه و السلام در این مورد چیست. بعدا باید ما سخن بدانیم و مطابق دستور الهی و دستور پیامبر گرامی اسلام علیه الصلاه و السلام حرف بزنیم و نه حرف نزنیم. پیش از دریافت یعنی یا پیش از فهمیدن دستور خدا و پیغمبرش به انجام هیچ عملی اقدام نکنید. هیچ عملی. و یه ما بار بار در درسهای خود تکرار کردم برادران و خواهران که هیچ عملی را ما انجام ندهیم به حیثیت عمل شرعی تا زمانی که دستور خدا و پیغمبرش را در مورد آن عمل ندانیم. اگر ما عملی را انجام بدهیم به غیر این که دستور الهی و دستور پیامبرش را در مورد آن بدانیم، عمل ما عمل بیجا است، یا عملی که بر مبنای جهالت است، بر مبنای جهالت که ما عبادت نکنیم الله را ولی بدون علم، بدون علم. از خاطر علما نوشته میکنن میگن که علم بدون عمل، علم بدون عمل، علم بستش عمل نکنن و یه فساد است و عمل بدون علم یه جهالت است. عالمی که عمل نکند مطابق علمش یه عالم نیست، یه جاهل است. اگر کسی عمل نکند بدون دستور الهی و بدون دستور پیامبر، بدون دلیل شرعی، و یه جاهل است. از خاطر صوفی ها عمل میکنن ولی دلیل ندارن، جهالت شان است. یا عالمی که علم دارد ولی عمل نمیکند، مثل فره، مثل اسب که سوار میشی ولی بدون لجام است، ضرورت ضرور که میافتی. و عالمی که به علم شمل نمیکند ضرور میافتد. در جایی که گفتم که حکم خدا و پیغمبرش حضور دارد، موجود است، موجود است، برای هیچ یکی از شما یا برای هیچ یکی از ما اجازه نیست که از برداشت و اجتهاد خود سخنی به زبان آورد. قطعا اجازه نیست و یا حکم کند، چون یکی از ویژگی های مسلمانان است که پیرو و فرمانبردار خدا و رسول او می باشند. از خاطر بدون حکم خدا و پیغمبرش اونا هیچ کاری را انجام نمیدین. و منظور از آیه کریمه در اینجا در این آیت بیان مقام حکمرانی و قانونگذاری است. حکمرانی و قانونگذاری تنها حقوق خدا و حقوق پیامبر خدا است. که حکمرانی و قانونگذاری وجه خدا و وجه رسول خدا می باشد، نه دیگران. ما نمیتونیم قانون گذاری بکنیم، یعنی قانون شرعی، قانون غیر شرعی مردم ها وضع میکنن در پارلمان، لیکن قانون شرعی باشد، قانون گذار تنها خدا و رسولش است. کسی برای کسی دیگر اجازت نیست شریعتی برای ما جور بکند، قانون شرعی را برای ما وضع بکند که یه به عمل بکنی. شریعت است، قانون شریع همان است که خدا و رسولش بیان کردن، نه کسی دیگر. از خاطر الله متعال در آیت دوم گفت که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، صدای خیش را از صدای پیامبر بلند نکنید، نکنید. مراد بلند، بلند سخن گفتن در محضر پیامبر، در حال حیات است، در حال زندگی پیامبر گرامی اسلام است یا در حال حیات اون است که باید آواز بلند سخن گفته نشود. و لا تجهروا له بالقول، و با او باور بلند سخن مگوید مانند بلند کردنتان بر یک دیگر. ها فلانی اینجا بیا، ها تو چی کار بکنی؟ کسی را تهدید بکند با آواز بلند. در مجلس پیامبر برای هیچ یکی اجازت نیست که آواز خدا بلند بکند. و این آیت یا این بخشی از آیت ها ناظر به این امر است که طبق معمول با داد و فریاد با جناب حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت نشود، بلکه به صورت بردباری و محترمانه آن جناب را مورد خطاب قرار دهد و بگوید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم یا میگوید که یا نبی الله، با آواز پست، با آواز نرم و به شکل و صورت احترامانه و ادب. و در آیت دوم دو ادب ذکر شد: ولا تجهروا له بالقول ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. و دوم است که ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. یه سه آداب را یاد بگیرید. آداب اولی: لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، که بر حکم خدا و رسول پیش دستی نکنید، قسمی که تفسیر کردم. و دوم است که آواز یا صدایتان را بر بالای صدای پیامبر بلند نکنید. و سوم است که ولا تجهروا له بالقول، سر و صدا در مجلس پیامبر نکنید، چون که سبب اذیت و آزار پیامبر گرامی اسلام می باشد. این را انجام ندید. معنیش است که هنگامی که با پیامبر صحبت میکنید باید با صدای پخش با او صحبت نمایید. چنانچه در سبب نزول آیه خواندیم که شیخین ابوبکر و عمر بعد از نزول این آیه نهایت با صدای پخش با پیامبر گرامی اسلام صحبت میکردند. حتی گاهی صدای آنها را نمیشنوید. دوباره میپرسید که چی فرمودی یا چی میگویی، چی درخواست داری یا چی میخواهی. بعد از ذکر میشود ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفر اصواتهم من رسول الله. کسانی که صدای خدا از نزد پیغمبر خدا آیسته برمی آورند، آیسته، اولئیک الذین امتحن الله قلوبهم، خداوند دلهای آنها را برای پرهیزگاری پاکیزه داشته است. لهم مغفرت و اجر عظیم، ایشان آمرزش سترگ و پاداش بزرگ دارند، یا پاداش بزرگی دارند. برایشان مغفرت سترگ یا بزرگ و پاداش بزرگ برایشان نصیب می شود. در بعد از او ما می بینیم که اولئک الذین امتحن الله قلوبهم در محور آزمایش آزموده است. الله متعال در دایره آزمایش آزموده است، زیرا امتحان در اصل ذوب کردن طلا، طلا رو وقتی که ذوب کرده می شود با خاطر جدا کردن خالص آن از غیر خالص، این گفته می شود امتحان. امتحانه به معنی عذاب از ذهب، یعنی طلا را وقتی که ذوب کرده شود آب از او طلای اصلی و چیزی که اصلی نیستم او بیرون می شود، از هم جدا می شود. امتحان نیز وسیله پاک و خالص نمودن افراد می باشد. خداوند بندگان خود را با انواع مهنت ها و تکلیف ها مورد آزمایش قرار می دهد تا صدق ایمانش با انجام فرمانبرداری از حکم الهی و با صبر و استقامت ظاهر گردد که این با صبر و انسانی است که کامیاب است و از دایره آزمایش پاک و بی‌آلایش بیرون می آید، کامیاب می شود. امتحان به خاطر تمیز است لیمیز الله الخبیث من الطیب. امتحان به خاطر امتیاز یا به خاطر جدایی بین خبیث و طیب است تا دانسته شود که یه شخص پاک و پاک طینت و پاکیزه است و شخص دیگر شخص خبیث یا شخص ناروا نادرست است. و امتحان ها هم در مکتب ها یا مدرسه و غیره امتحان صورت میگیرد و مقصد امتحان هم همین است که طالب که کوشش میکند، محصله که کوشش دارد، شب و روز میخواند، او از محصله که ویلگرد است و بیجاگرد است نمیخواند، از او امتیاز شود. تا هر دو در یک ترازو یا در یک پله قرار نگیرد، باید در مبای اینا تفاوتی بیاید. این امتحان ها یا یه از طرف پروردگار متعال به خاطر تمیز است. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. بگمان کسانی که تو را از بیرون اتاق فریاد میزنند ای پیامبر، اغلبشان نمیفهمند، علم ندارند، نادانسته آواز میکنند. چونکه در مقصد آیت یا مراد این آیت افراد از اعراب قبیله بنی تمیم، اونا مراد است که از پشت خانه ها یعنی خانه های پیامبر و اتاق های همسران پیامبر آمدن، پیامبر صلی الله علیه وسلم را با صدای بلند فریاد می زدن که بیرون بیا یا محمد، یا محمد بیرون بیا، بیرون بیا، اینا صدا می زدن. الله متعال این آیت را نازل نمود و گفت که کسانی که چنین کاری را انجام می دین اینا بی ادب هستن. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، از پشت اتاق کسانی که شما را فریاد میزنند اکثر و بیشترشان عقل ندارند، جاهل هستند، جاهل هستند. و این حکم تنها به او خاص نیست. امروز هم اگر یک نفر فریاد میزنه یا محمد، یه بی ادبتر از اوست. و او هم خوب بود که در پشت اتاق پیامبر آمد صلی الله علیه وسلم، از اونجا صدا داد یا محمد، شنیده میتوانست. لیکن امروز ما میبینیم پیامبر علیه السلام و جسد اطهرشان، پاک و پاکیزه ایشان در مدینه طیبه هستند و ما از امریکا و از آسیا و استرالیا فریاد میکنیم که یا محمد. یه بی ادبتر است از اون که و از رو عربی هایی که از پشت سر اتاقای همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم به فریاد کردن. اما کسانی که این کار را از امروز انجام میدن، اینا بی ادبتر و اینا جاهلتر از اون هستن و اینا بی عقلتر از اون هستن. این خلاف ادب پیامبر علیه السلام است. ما در برابر پیامبر علیه السلام بی ادبی را انجام میدیم. یک نفر پدرش مثلا عبدالله نام دارد، آیا او میگوید که صدا میکند که عبدالله ایجا بیا، یا میگوید که پدرجان ایجا بیا؟ هیچ وقت نمیگوید که عبدالله ایجا بیا، چونکه پدرش هست. و صدا کردن به این الفاظ یا به این لفظ یه بیادبی پدر است. و محمد صلی الله علیه وسلم محبوب تر از پدر و مادر ما است، محبوب تر از مال و اموال ما است. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. یکی از شما مؤمن شده نمیتواند حتی که ما محبوب تر باشیم در قلب او از اولاد، از پدر و مادر و از اولاد و از همه مردم. تا زمانی که ما در قلب از اون محبوبتر از همه چیز نباشیم، و مسلمانی شده نمیتوانه، مؤمنی شده نمیتوانه. بهرحال موضوع یک موضوع مستقل است، درباره از این باز گفتگو میکنیم انشاءالله. و در اینجا این را بیان میکند کسانی که چنین حرکات نامیمون را در برابر پیغمبر گرامی اسلام علیه السلام انجام دادن، اغلب ایشان نمیدانن، اکثر ایشان نمیدانن، نمیفهمن که تو چی مقام والایی در پیش خدا داری. و باید با تو محترمانه رفتار کنن، چون افراد باخرت ادب و احترام بزرگان را رعایت میکند، اما افراد باخرت از ادب و احترام بزرگان به خبر هستند. از خاطر نه در مجلس و نه در غیر مجلس با بزرگان احترام قائل نمی شوند. یک بی ادبی و یک محرومیت بزرگی است. باید ما اولادای خود را چنین تربیه بکنیم که در برابر بزرگان و در برابر شخصیت‌های علمی باشد یا شخصیت‌های معنوی باشد یا شخصیت‌های که مقام والایی در نزد خداوند دارد، اونا را باید ما به صورت مؤدبانه و محترمانه و با عظمت و تقدیس اونا را بر طرفشان بنگریم و با اونا رویه و روش بکنیم، نه بی ادبانه. و در آیت پنجم نتیجهش ذکر میکند: ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم. اگر این اعراب از قبیله بنو تمیم که آمدن و فریاد میزدن، اگر این آنها صبر میکردن تا تو بیرون بیایی و به ایشان و به پیش ایشان بروی، لکان خیر لهم، برای ایشان بهتر بود. والله غفور رحیم، خداوند آمرزگار و مهربان است. مقصد آیت این است که اگر آنها صبر میکردن و تا شما بیرون می آمدی برایشان بهتر بود. از این صدای دور از ادب و احترام، چون در آن صورت ادب مقام نبوت حفظ میگردید و به ادبی در بغض نمیگردید. این بخش از آیت کریمه به این دلالت میکرد که مرتکبان چنین اعمال به ادبی را مرتکب شدند و این نوید در ادبی اینها که اگر توبه کنن بعد ما تو قرار میگیرن انشاءالله، لیکن اگر از بیادبی خود اینا توبه نکنن یا بر بیادبی اصرار بکنن، در اون صورت مشکلات برایشان پیش میشود و اینا در لیست بیادبا داخل میشوند. اولای متعال امید است در روشنی این آیات قرآنی که در سوره حجرات ما خواندیم، این پنج آیات، که ما ادب‌های شرعی و ادب‌های اسلامی را در برابر خدا و پیغمبرش بدانیم و اونها را در زندگیشان اونا مراعات کردن، که امروز پیغمبر علیه السلام موجود نیست ولی احادیث پیغمبر علیه السلام موجود است. در مجالسی که مجلس حدیث است، حدیث بیان می شود، باید ما چنین آدابها را مراعات بکنیم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم